بس حجاب چهره جان می شود غبار تنم. این من هستم و این روح من است و این جان من است که غباری امروز بر او نشسته است به نام تن، و اون پرده است و حجابی است ما بین من و اون چه که من باید با او ملاقات کنم، حجابی است ما بین من و اونجا که باید همیشه اونجا باشم، حجابی است ما بین من و دوستانی که باید با اونها سخن بگویم، حجابی است میان من و بین اون جبی که دوستان خدا و اولیاء الله در اونجا ساکنن. این حجاب را باید به تدریج برداشت. هلذا حافظ چنین میگوید حجاب چهره جان میشود. به چهره جانم حجاب از غبار تن من، حجاب چهره جان میشود غبار تنم. خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. پس بنابراین اون حقیقت شما اون روح است که نامش روح است، نامش نفس است، نامش صدر است، و اینها هستند که خطابات مال اونهاست و شرح هم مال همونه و صدر هم اسم همونه. قرآن میگوید ما برخی از انسانها را روحشون را و نفسشون را و روانشون را میگشاییم، شرح میکنیم و باز میکنیم، یک حالتی در او پیدا می شود، حالت پذیرش حقایق اسلامی، و این حالت پر ارزشترین حالات بشره و این حالت بهترین حالات بشره، و انسان به وسیله این حالت است که گاهی اونچنون اوج می گیرد و تعالی پیدا می کند و از فرشته ها بالا می رود که فرشته ها خدام درگاه شماست اگر چنین حالتی را پیدا کردید. این حالت بالاترین حالت انسانی است که پیامبر مخاطب به خطاب الله می شود الم نشرح لک صدرک. پیامبر ما این صفت را به تو ندادیم که شرح صدر به تو دادیم. وقتی که شرح صدر بخواهد بیاید و وضعنا عنک وزرک می شود. خداوند اول باید تخلیه کند و سپس باید تحلیه کند و سپس باید تجلیه کند. باید اتاقت را بروفی غبارگیری کنی و سپس اونجا را مزین کنی و فرش در اونجا بگسترانی و سپس چراغ روشن کنی، محیط روشنش کنی. پیامبر من بودم که وضعنا عنک وزرک، در روح تو آلودگی های جهلی که در انسان به طبع بشری موجود است همه اونها را زدودیم و سپس برای تو شرح صدر دادیم و این صفت را در تو ایجاد کردیم. پس بهترین حالات انسانی این شرح صدره، و من این مطلب را پیشنهاد به دوستان و شنوندگان می کنم که درست در این صفت دقت کنند، حالت شرح صدری و پذیرش حقایق پیدا کنند. شما سه بخشید و خدا سه بخش از نور بر شما نازل می کند. شما بخش فکری دارید، بخش فکریتون باید از نور معارف به اعتقادات قرآن سرچشمه بگیرد، بر پایه نور قرآن معتقداتتون استوار شود. شما بخش اخلاقی دارید، بخش اخلاقیتون بر پایه نور صفات حمیده متخذ از کتاب الله و سنت رسول الله استوار گردد. شما بدن دارید و اعمال و افعال بدنتون بر پایه نور متخذ از فروع کتاب استوار گردد. بنابراین کسی که این انشراح صدر را پیدا کند قهرن چنین است که فهو علی نور من ربه. بکوشید که این حالت را پیدا کنید و این حالت با زحمات پیدا می شود، این حالت با ترک همه گناهان پیدا می شه، با ترک مکروه پیدا می شود. اگر فقط به گناهان قناعت کنید، گناه را ترک کنید، درست به اونجا نمی رسید که باید برسید. شما باید مکروهات را هم ترک کنید، شما باید مستحبات را هم انجام بدهید، و اگر یک چنین مواظبتی بر خودتون انجام دادید، قهرن بدانید که انشراح صدر پیدا میشه، مرتب دیگه علی نور من ربه درباره شما هست. هی نور هدایت بر دلتون میتابد، بر قلب شریفتون میتابد، کمک های غیبی برای شما مرتب خواهد رسید. یه مدتی حال خودتون را پیدا کنید، مواظب وضع خودتون باشید، روزها و شبها به حساب خودتون برسید، ببینید گناه انجام دادید یا ندادید، آخر هفته برنامه هفته خودتون را رسیدگی کنید، ببینید در این هفته با چه کسانی رفیق شدید، چه سخنهایی گفتید. اگر به ذهنتون آمد که فلان عمل ناروا بوده است، در آخر هفته جبرانش کنید و مدتی مواظب اعمال خود باشید که انسان آزاد نیست. این طور نیست که ما خیال میکنیم که چشم آزاد هرچرا بخواهد ببیند، گوش آزاد هرچرا بخواهد بشنود، دست و پا آزاد هر حرکتی بخواهد بکند، و خاص از زبان آزاد هر چیزی را بخواهد بگوید. المؤمن ملجم به تمام اعضائه هست، المؤمن ملجم به تمام افکاره هست، المؤمن ملجم به تمام جهاته هست. باید گوش ملجم باشد به لجامی از طرف الله، چشم ملجم باشد به لجامی، و زبان ملجم باشد به لجامی، تا انسان در زیر ارادت الله حرکت کند. آنگاه هست که میبینید انشراح صدر را در خارج عینیت پیدا کرده برای شما. مرحوم مامقانی در کتابش می نویسد، شیخ عبدالله مامقانی صاحب اون رجال بسیار مفصل و بزرگ که در 3 سال موفق به نوشتن این کتاب شده، در شرح حال خودش در تحت کلمه عبدالله می نویسد و سوگند ظاهرن می خورد که من داشتم فقه می نوشتم، 60 جلد فقه، یک دور فقه نوشته است. میگوید رسیدم به نوشتن کتاب رهن، من مطمئن بودم که کتاب رهن علامه پیشم نیست، اما نیاز پیدا کردم در بحثی که کلام علامه را ببینم. میدانستم که کتاب رهن علامه در کتابخانه من نیست، از جا برخواستم و رفتم، گفتم شاید خدا توفیقی بدهد، اشتباه کردم. رفتم وارد کتابخانه شدم، اون کتاب اولی که چشمم به او برخورد و دست دراز کردم برداشتم، دیدم کتاب رهن علامه است. من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، شما حرکت کنید، او قول برکت داده است، شما متقی باشید، اون قول این که در نور حرکت کنید به شما داده است، شما از خود غفلت نکنید که چراغ هدایت را او روشن می کند. لا تدع اکرومتن تعاب منی الا اصلحتها، خدایا لا تدع هیچ صفت زشتی در من باقی نماند مگر او را اصلاح کرده باشی، ولا تدع خصلتن تعاب منی الا اصلحتها، ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتها، پروردگارا هر اخلاق زشتی اگر من دارم، من حاضرم در تحت تربیت دینی تو قرار بگیرم، اون صفت را از من بزدای. و هر اخلاق فاضلم ناقص است و باید تکمیل بشود، اون اخلاق را در من ایجاد کن. لا تدع خصلتا تعاب منی، همیشه از خدا بخواهید در قنوتهای خودتون که روایت دارد اطول الناس قنوتا اطول الناس استراحتا و راحتا یوم القیامه، در قنوتتون اگر بتوانید یک بار اقلا در ماهی سالی مکارم الاخلاق را بکنید، دست به دعا در حال قنوتتون که اظهار ذلت و راز و نیاز با حق دارید، این مطالب را با او در میان بگذارید. اللهم بلغ به ایمان اکمل الایمان و صحح یقینی، بگو خدایا یقین من تصحیح بشود. لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها، هیچ صفت زشتی از من باقی نماند مگر اینکه من کامل شده باشم. نکند یک وقتی عمر بگذرد و ببینی داری میگوی الهی لقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. دوستان عزیز، ای مطلق جوانهای پاک ایران و مسلمان، ببینید این راهی که می روید راه الله است. باید در این راه مستقیم باشید و از شما گناه سر نزند. یک گناه شما میان خدا و شما پرده می شود، یک گناه شما حاجب بین شما و الله می شود، یک گناه شما شما را از امامانتون دور می کند. هر گناهی که انجام دادید به نظر بقیت اللهتون می رسد و هر گناهی که انجام داده اید خداوند او را گاهی مستور می کند و گاهی اون گناه را برای فرشته ها ظاهر می کند. از گناهانتون بترسید و در این راه گناه نکنید که آینده نیک خدا به شما وعده داده. الهی کسری لا یجبره الا لطفک و احسانک، خدایا من شکستم و شکست مرا جز تو جبران نخواهد کرد.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند مرحوم حضرت آیت الله مشکینی در خصوص موضوع قرآن و شرح صدر بهره مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. هر حوزه فرهنگی و تمدنی متکی به مبادی و مبانی ویژه خود است. همه مصادیق باطل در نهایت به یک نقطه و مبدع واحد می رسند، چنان که مصدر و منشأ همه ظلم و شرک و نفاق به ابلیس لعین برگشت می کند. در شروگت و نقطه عطفوگ مهم تاریخی، معانی و مفاهیم واحدی از حق یا باطل در صورتها و لباسهای مختلف خود را نمایانده است. چنان که استراتژی ثابت مبتنی بر قدرت طلبی، سلطه‌جویی و سرکوب مظلومان و مستضعفان نیز در شرایط مختلف تاریخی ظهور کرده و منشأ عمل ظالمانه شده اند. در مرامنامه شیعه بودن پس از بیان ضرورت شناسایی مبانی و مبادی ظلم و عمل ظالمانه، مؤمنان متذکر شناسایی استراتژی ظالم می شوند. در تعریفی بسیار ساده، استراتژی مجرای بست نظر در صحنه و عمل میدانی است. در گذشته استراتژی به منزله فن و علم بکارگیری همه امکانات برای دستیابی به هدفهای نظامی در میدان رسم بود، اما امروز این مفهوم از محدوده عمل نظامی فراتر رفته و در معنی و مفهوم وسیع‌تری به منزله فن و علم بکارگیری قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی یک قوم در هنگام جنگ یا صلح به منظور تامین حداکثر پشتیبانی از سیاست‌های ملی و افزایش احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای کسب حداکثر پیروزی و حداقل شکست تعریف می‌شود. در سال 61 هجری قمری، استراتژی ظالم به تبع مبانی و مبادی ظالمانه فکریش، بیرون راندن اهل بیت از موقعیت و مقام و مرتبه‌ای بود که خداوند کریم آن را جعل و از طریق پیامبر رحمت بیان کرده بود. در این زیارتنامه سرخ می‌خوانیم: و خداوند لعنت کند مردمی را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مراتبی که خداوند آن رتبه‌ها را به شما داده بود. آری، هدف ظالمان عزل اهل بیت از مقام ولایت و خلافت بود، همان که جعل حضرت حق و مأمور ابلاغ آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشان در تمامی سالهای حضور در ماجرای قدیر و آخرین ساعت قبل از رحلت نیز مسلمانان را درباره آن یادآور شده بودند. پرسش از استراتژی دشمن اولین وظیفه هر فرمانده، هر مدیر و هر فردی است که در منصب مهم مدیریتی در مناسبات و معاملات مردم وارد می شود. هر شهردار باید از خود بپرسد مبادی و مبانی شهرسازی شهر مدرن کجاست؟ چنانکه هر معماری می بایست واقف مبادی و مبانی نظری حاکم بر نظام پذیرفته شده بر علم و فن خانه‌سازی باشد. تنها انسان‌ها نیستند که حق را زائل می‌کنند و اهل حق را به حاشیه می‌رانند. حاصل دست انسان یعنی شهر مدرن و شهرسازی مدرن و حتی لباس و پوشش در هیئت مادی مخصوص خود متعرض مقام و شأن اهل حق و حقیقت می‌شود. چه کسی میتواند مدعی شود که در عصر ظهور و در هنگامه تأسیس دولت کریمه امام حق بنیاد شهرسازی و معماری مدرن را میپذیرد و آن همه را تأیید میکند؟ بسیار ساده میتوان دریافت که کدام بنای برکشیده شده ضایع کننده حقوق مردم و حدود پذیرفته شده الهی هست. چنانچه بنایی استعداد و امکان مستولی کردن چشم بیگانگان را بر خانه و زندگی و محرمان مردم داشته باشد، آن بنا فی نفس ظالم و حاصل عمل معمار ظالم است. حتی اگر معمار با وضو و ذکر تک تک آجرهای بنا را برکشیده باشد. آنکه مجموعه مباحث اعتقادی را منفک از حوزه تمدنی و معاملات و مناسبات می شناسد، مرتکب ظلم می شود. آنکه در کسفت شهرساز، معمار، خیاط، سیاستمدار و قاضی بدون پرسش از مبانی و مبادی هر یک از این حوزه ها و تخصص ها پیش می رود و بدون شناسایی استراتژی های کفار و مشرکان در آن حوزه ها و تخصص ها عمل می کند، همه عده و عده مسلمانان را مطابق خواست ظالم در کار وارد می کند، حتی اگر در همه روزهای مقدس مجلس روزخانی برپا کند، به نماز جماعت بایستد، زیارت عاشورا بخواند و به زیارت کربلای معلا رود، آنها در واقع پی به معنی زیارت و تکلیف زائر نبرده اند و نسبت میان زیارت و عمل در میدان را تشخیص نمی دهند. بیگمان در وقت سؤال و جواب حضرت حق نیز معذور نخواهند بود. در حقیقت میتوان دریافت عمل آنها ربطی به اعتقادات و اعمال مذهبی و سنت‌های پسندیده الهی ندارد. بنی امیه در اساس و بنیاد نظری و عملی متصل و مرتبط با بنی اسرائیل بودند. از همین رو مأموریت عزل بنی اسماعیل و اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از مقام و مرتبه خدادادیشان پذیرفته بودند و در صحنه کربلا هم آن را آشکار ساختند. استراتژی بنی امیه ویرانسازی خانه دین، عزل مؤمنان آل محمد و برگشت به عصر جاهلی بود و در عاشورا با تمام قوا در پی محقق ساختن آن بودند. بیان عمل ظالمانه، تاکتیک ها. در بیان گستری تولا و تبر را جستن، مراتب طولی هر یک از مباحث قابل شناسایی است. در مرتبه نخست مبانی نظری و فکری قرار دارند و پشتیبان و مؤید استراتژی ها هستند، چنانکه استراتژی نیز به سهم خود مؤید و مقوم عمل میدانی است. عمل در میدان و میدانداری جزء صف آرایی قوا و وارد کردن عده و عده برای رویارویی با خصم فرضی نیست. همان نیز هماره متکی بر استراتژی است، به همان سان که بنا و آهنگر و نقاش در و دیوارهای یک ساختمان را مبتنی بر نقشه معمار برمی‌کشند و مصالح را در کار وارد می‌سازند. در واقعه جانسوز کربلا استراتژی عزل و حزب آل محمد از مرتبه و مقام خداوندیشان در عمل ظالمانه و وارد آوردن بزرگترین مصیبت و قتل عام بیرحمانه آن خاندان متجلی شد. در هر موقعیتی متناسب با شرایط تاریخی میدان عمل و حتی ادوات و ابزار عمل و تاکتیک ها انتخاب می شوند و باعث محقق شدن استراتژی ها خواهند شد. همین استراتژی بنی امیه در عصر بنی عباس با تاکتیک مرگ خاموش یعنی مسموم ساختن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام اتفاق افتاد. سالها پیش از واقعه کربلا خانه نشین ساختن امیر المؤمنین علی علیه السلام را برای اجرای استراتژی عزل و حزب در کار وارد آوردند. این معنا تا آن زمان که بر عرصه زمین رویارویی و جدال حق و باطل جاری است قابل شناسایی و جستجوست. بر همه فرماندهان و امیران جبهه حق است که در میدانداری ضمن شناسایی عالمانه استراتژی خصم از تاکتیک های او هم آگاهی بیابند. زیارت عاشورا پس از گفتگو و هشدار درباره دو موضوع یاد شده مؤمنان را متوجه تاکتیک ها و شیوه عمل خصم می کند. در مطالعات استراتژیک عمل در میدان سومین مرتبه و مقام را از آن خود می سازد. در زیارت عاشورا می خوانیم یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. ای ابا عبدالله، به راستی بزرگ شد سوگواری تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام. جنایت رفته ظالم در میدان کربلا، قتل عام وحشتناک و بی نظیر وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع اعضای خانواده و اصحاب و یارانش بود. در میدان عمل نقشه ریخته شده توسط استراتژیست ها صورت عینی و خارجی و عملی پیدا می کند. به دلیل خونبار بودن واقعی کربلا که در خود افشاگری و برملاسازی، میزان خصومت و سنگدلی و آشتی ناپذیری دشمن، شیطان و اعوان و انصارش را دارد، مؤمنان یادآور می شوند که با خصمی روبرو هستند که مطلقاً از استراتژی خودش کوتاه نمی آید و تنها ساده لوحان فریب نیرنگ های او را می خورند. ذکر عامل میدانی زو سربازان. مگر میتوان تبرا و تولا جستن را به عنوان یک واجب در فروع دین پذیرفت؟ اما میدان آن را محدود ساخت. این تولا و تبرا درباره امام حسین شامل همه پهنه ها می شود و از آن جمله است تبرا جستن از عاملان میدان یورش بر خانواده رسول اکرم با ذکر نام و نسب و نه در بیان کلی و نوعی. همواره بیان نوعی و کلی شبهه می پراکند، مرزها را مخلوط و ممزوج می سازد و باعث اختلاط عملی و نظری حق و باطل می شود. در واقعی عاشورا افرادی که در میدان با داس و شمشیر و سنان روبروی اهل حق ایستادند، عمله هایی بودند که با پشتگرمی فرماندهان نشسته در کوفه و شام و در هوای دریافت مقرری و وعده حاکمیت بحری شمشیر می زدند، در حالی که در آنچه می کردند مسئول بودند و بیگمان مشمول شماتت و لعن خدا، رسول خدا و جمله مؤمنان. چنان که خوب بررسی کنیم می توانیم به بنیانگذاران ظلم و ستم و حتی پشت سر آنها به بنی اسرائیل کینجو و عنود برسیم. مؤمن ضرورتاً می بایست جرف و وسیع بنگرد و چون عقابی شاهباد تبرا جستن و تولا جستن را باز کند که هیچ چیز و هیچ کس از منظرش پنهان نماند. آن که بسته و محدود به پیرامون خیش به دوستی ها و دشمنی ها می نگرد فراتر از پیش پای خود را نمی بیند. از همینجا به سادگی فریب می خورد و چه بسا دوست را هم به جای دشمن خونین نشانه رود. هیچ فرماندهی تنها به اتکای قوای میدانی به اهداف نهایی خود نمی رسد. نیروی نظامی میدانی با قوای همجنس خودش مقابله می کند. رویارویی با جاسوس نیازمند قوای ضد جاسوسی است. عوامل تبلیغاتی هم خود عمله دشمن هستند و همان اهداف را دنبال می کنند. فرماندهان ناگزیرند برای هر سطح از عمل خصم، سطحی از عمل را برای قوای خود تعریف کنند و به مقابله همه جانبه بپردازند تا همه نقاط نرم و سخت آسیب زننده و آسیب پذیر از نظر دور داشته شوند. در وقت صلح و جنگ و همه حالات زندگی مطالعات ما باید وجوه آشکار و نهان حیات فردی و اجتماعی را شامل شود. در زمان ما از شمر، یزید و عمر سعد که جز عوامل میدانی واقعی جانسوز کربلا بودند و از شمشیر و گرز و تبر دیگر خبری نیست. اگر فرض بر صورت وقایع و ابزار تاریخی گذارده شود، در این حالت واقعه تمام شده و به تاریخ پیوسته تلقی می شود و زیارت منحصر در استخوان سبک کردن، کسب ثواب و جلب حاجات می شود. در اینجاست که سؤال می شود در این صورت تکلیف عباراتی چون و نصرتی لکم مؤده چه می شود؟ به تبع این مرامنامه و خط مشی تعیین شده زائر با گذار از صورت تاریخی واقعی عاشورا ضمن اظهار نفرت و لعن درباره عوامل مؤثر در واقعی سال 61 هجری قمری و با بصیرت تمام از منظر واقعی عاشورای زمان و زمانی خود را مورد مطالعه قرار می دهد. او می داند که صورتهای تاریخی همباره در دگرگونی هستند، در حالی که باطن امور و اشخاص در هر جبهه که باشند ثابتند، چنان که مصادیق حق و باطل در هر دوره قابل شناسایی هستند. اگر زندگی را میدان جنگ فرض کنیم و به قول شاعر بگوییم زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو، نیست هنگام تأمل بیدرنگ آماده شو، و مؤمنان و حیات مؤمنانه را برای دستیابی به دولت کریمه امام مبین در خطر و حجمه همه جانبه جنود جنی و انسی شیطان بشناسیم، زیارت عاشورا درسنامه زندگی در عصر غیبت است. این سخن به معنی هواداری از جنگ و روحیه جنگ طلبی نیست. از آغازین روزهای خلقت دشمن قسم خورده همه قوای خودش را برای مبارزه با انسان و ادیان و زدودن حیات مؤمنانه از عرصه زمین بسیج کرده است. خداوند متعال نیز در قرآن مجید به صراحت فرموده است شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است. قرنهاست که بازوی اجرایی شیطان اسرائیل سازمان یافته و مسلح در کار رخنه و نفوذ در قلعه مؤمنان و نابودی آنهاست. از این رو به قول استراتژیست مشهور عهد کهن چین سانوو در مسائل نظامی این مطلب یکی از اصول است که فرض را بر نیامدن دشمن نباید گذاشت بلکه باید درباره سرعت مقابله با وی اندیشه کرد. همچنین نباید فکر کرد که دشمن حمله نمی کند بلکه باید در صدد شکست ناپذیر کردن خود بود.